اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برغمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، رامین پوریمان، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، علی اصغر دریایی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم.
اینجا رو که میشناسی؟
میدونم که میدون بهارستانه، اون طرف هم که مجلسه، ولی
آفره.
در مورد این ساختمونی که جلوش وایسادیم چیزی نمیدونم پدر بزرگ.
اینجا مسجد سپه سالاره، کنارش هم مدرسه سپه سالاره که البته امروز اسمش شده مدرسه شهید مطهری. ما الان در ضلع جنوبی میدان بهارستان هستیم، در کنار عمارت بهارستان. ساختمونش نگاه کن امیرعلی،
خیلی زیباست، خیلی زیباست پدر بزرگ.
حالا کجاش دیدی؟ بیا بریم توش ببین چه خبره.
باشه چشم. اینجا رو کی ساخته پدر بزرگ؟
بانی این مسجد میرزا حسین خان سپه سالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار.
عجب. بعد چی شد که صدر اعظم ناصرالدین شاه شد؟ این
اون هر شود که
جانم
20 سال از عمرش رو در خارج از ایران سپری کرده بود، 12 سالش هم در کشور ترکیه گذرونده بود توی استانبول. اونجا با مشروطه خواهی هم آشنا شده و برگشته ایران تا به کشور خودش خدمت کنه. آدم باسوادی بوده خلاصه.
تو انقلاب مشروطه هم فعالیت داشته؟
نه، عمرش کفاف نداد. 2 سال بعد از این که ساخت این بنا رو شروع کرد از دنیا رفت و ادامه کارشو به میرزا یحیی خان مشیرالدوله برادرش واگذار کردن.
جالبه، جالبه. حالا طرح و نقشه اینجا کار کی بوده؟
سال 1258 میرزا حسین خان سپه سالار بر اساس نقشه بناهای شرقی اسلامی اینجا رو طراحی کرده. اینجا آمیزه ای از معماری مساجد ایرانی و مساجد استانبوله.
عجب، عجب، عالی.
عرض شود که البته الگوی اصلی این مسجد کاملا بر اساس الگوهای معماری سنتی ایرانه، کمی هم از اون وام گرفته.
این مهندسش هم خودش بوده؟
نه، مهندس طراح مسجد اولین مهندس و معمار تحصیل کرده ایرانی به نام مهدی قلی خان ممتحن الدوله شقاقی و معمار اون استاد حسن معمار قومی بوده.
اطلاعات شما خیلی خوبه پدر بزرگ، من اصلا این چیزها رو نمیدونستم.
خب دیگه ما به قول شما جوونا ما اینیم دیگه.
قرمونتون پدر بزرگ، شما میدونی چند سال طول کشیده تا این بنا ساخته بشه؟
بله 5 سال. در گذشته حوض نسبتاً بزرگی در میانه صحن مسجد بود و دور وضوخانه 40 تا شیر فلزی داشت که به 40 شیر معروف بود.
آب این شیرها از کجا تأمین می شده؟
از آب قنات و به روایتی آب انبار مسجد. قابل آشامیدن هم بوده.
یعنی اینقدر تمیز بوده؟
بله آب قنات بوده دیگه بابا. این صحن 4 تا باغچه، 4 تا خیابون و همونطور که گفتم یه حوض بزرگ داشت که وسط صحن قرار داده شده بود.
هنوزم خیلی قشنگه.
خیلی خوب، حالا دیگه بریم توی خود مسجد. کفشاتو در بیار.
باشه.
بذار اونجا با
باشه. باشه الان. آها
خب این مسجد جمعاً 44 تا ستون داره ولی به 40 ستون معروفه. به جز این از زیبایی این مسجد گنبد ویژه اونه که به صورت 2 گوش خابیده و از شیوه معماری مساجد ترکیه الگو گرفته شده.
مسئلهش از چیه که این همه سال باقی مونده؟
مسئله اصلی از آجره، تزئیناتی مثل یزدیبند، مقرنسکاری، کاسه بندی، کاشیکاری گسترده‌ای که هم در بنا به کار رفته. بابا جان اینجا رو نگاه کن مثلا.
کجا رو؟
این تزئینات همش با چوبه، باورت میشه؟
بله بله.
تزئینات چوبی روی درها و حجره ها و در اصلی هم که دیدی بهش میگن چی؟ گرچینی.
خیلی قشنگه، خیلی قشنگه.
خوشحالم که خوشت اومده بابا جان.
با توضیحات کاملی که شما میدین لذت شم برابر میشه.
تازه اینو بگم
جانم،
در ورودی غربی و پشت پنجره ها به صورت فرفرژه از فلز ساخته شده. بابا جان
جانم،
این مسجد از لحاظ معماری در زمره مساجد 4 ایوانیه.
خیلی جالب و اصولیه.
روی هم رفته. این مسجد 8 تا مناره داره که بلندترین اون 37 متر و کوتاه‌ترینشون 25 متره. حالا میخوام درباره یکی از زیباترین قسمت‌های این مسجد برات بگم.
چی؟
در بخش ایوان شمالی مسجد 2 تا گلدسته ساخته شده که بین اونا ساعت بزرگ و زیبایی قرار داره. این ساعت 3 تا ناقوس داره، 3 تا فرانسویه و تاریخ ساختش اگه اشتباه نکنم به سال 1880 میلادی میرسه.
ساعتش از اینجا دیده نمیشه؟
نه نه، اون داخل یه اتاق 5x5 متری کاشیکاری شده قرار داره و 2 تا رویه داره. یه رویه به سمت مدرسه سپه سالار و رویه دیگهش به سمت امارت بهارستان قرار گرفته.
اونجا چیه پدر بزرگ؟
آها آها، اونجا شبستان زمستانیه. یکی دیگه از زیباترین بخش‌های مسجده که 24 ستون سنگی پارچه داره و بین هر 4 ستون یه سقف گنبدی شکل قرار گرفته که از داخل گچ بری شده. حالا بیام تا محرابشو بهت نشون بدم و برات توضیح بدم.
محراب یعنی همون جایی که پیش نماز وای میسته دیگه.
آفرین. بله بله. خب ببین امیرعلی جان، محراب مسجد به طور کامل از مرمر ساخته شده، میبینی؟
بله.
بالای اون با مقرنس و گچبری تزیین شده و در شبستان زمستانی قرار داره.
کی به این زیبایی اینجا رو درست کرده پدر بزرگ؟
عرض شود که اینجا توسط استاد حسین لورزاده و استاد محمد حسین مشکل آبادی ساخته شده. میبینی که مقرنس کاری و گچبری شبستانم به وسیله همونا ساخته شده و کتیبه خطاطی شده هم داره.
اون اتاق چیه؟
آها، اونجا 60 حجره در اطراف صحن مسجده که کلی هم به زیباییش اضافه کرده و نسبت به حجره های مدرسه سپهسالار که همونطوری که گفتم حالا به نام شهید مطهری شناخته میشه روشنتر و بزرگتره. سردر هر کدوم از حجره هم با طرحی بدیع و مجزا از باقی مقرنس کاری های زیبایی تزیین شده.
اینجا کتابخونه هم داره؟
بله بابا جان، بله، کتابخونه بزرگ که اتفاقا یکی از بخش های مهم مسجده که اهمیت مسجد رو دو برابر کرده. میدونی اولین امام جماعت این مسجد کی بوده؟ میدونی؟
نه، همونطور که خیلی چیزای دیگر نمیدونستم یکم نمیدونم دیگه.
اولین امام جماعت مسجد سپهسالار شیخ جعفر شوشتری بوده. این حکایتی که میخوام برات بگم و سید مرتضی نجفی که مرد عادل و با تقوا و مورد اعتماد بوده تعریف کرده. ایشون مدتی منظر شیخ جعفر رو درک کرده، داستانهایی در موردش گفته که برات میگم. وقتی شیخ جعفر تصمیم میگیره بره مشهد برای زیارت به تهران میرسه، ازش میخوان که بیاد و توی این مسجد که تازه ساخته شده بوده برای اولین بار نماز بخونه.
سلام حضرت آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و سید مرتضی.
آقا ببخشید که مصدق اوقات شدم. از طرف مشیر الدوله حامل پیغامی برای حضرت عالی هستم، اجازه میخوام به عرض مبارک برسونم.
شما که برای حرف زدن احتیاجی به اجازه گرفتن نداری آقا سید، بفرمایید.
خدا به شما سلامتی و عزت روزافزون بده آقا. عرضم به حضورتون که حتما شنیدید که میرزا حسین خان سپهسالار مرحوم که خدا رحمتش کنه برای مسجدی رو در کنار امارت بهارستان گذاشت، اما عمرش کفاف نداد و به رحمت خدا رفت. ناصرالدین شاه این امر رو به برادرش یحیی خان مشیر الدوله سپرده تا کار مسجد رو به اتمام برسونه.
کم و بیش در جریان امور هستم. حالا اصل مطلب رو بفرمایید.
اصل مطلب این که ایشون از محضر جنابالی استدعا دارن حالا که در تهران تشریف دارید اولین نماز جماعت این مسجد رو شما اقامه بفرمایید.
البته که اقامه نماز در هر مسجدی و بالاخص چنین مسجدی آرزوی منه، اما چرا یکی دیگه از آیات و اعظام رو برای این امر در نظر نگرفتن و این مهم رو به بنده که انقریب باید سفرم و ادامه بدم سپردن؟
از اونجایی که همه مردم حضرت عالی رو به خوبی میشناسن و به نیکی ازتون یاد میکنن، شاه و مشیر الدوله چنین درخواستی رو دارن.
میترسم با این کار سفرم به تأخیر بیفته.
انشالله که این اتفاق نمیفته حضرت آقا.
بسیار خوب، به ایشون بگید نماز مغرب و عشا فردا در مسجد سپهسالار به جا میاریم انشالله.
بنده تشکر میکنم و مطمئنم که جناب مشیر الدوله شخصا برای دستبوسی مشرف خواهند شد. به این ترتیب آقا سید جعفر شوشتری که بنده سالها بود ایشون رو درک کرده بودم و از مریدانشون بودم، پذیرفتن که اولین امام جماعت این مسجد عظیم و زیبا بشن که الحق و بالانصاف در ساخت اون زحمت زیادی کشیده شده بود. اون روزها هنوز کار مسجد کاملا به اتمام نرسیده بود و کمی خورده کاری مونده بود، اما میشد نماز جماعت رو برگزار کرد. وقتی خبر به گوش مردم شهر رسید که آقا سید جعفر شوشتری نماز مغرب و عشا را اقامه خواهند کرد، 25,000 نفر اومدن و پشت سرش نماز خوندند. این تعداد باعث شد که مشیرالدوله و شاه اصرار کنند که آقا مدتی در تهران بمانند. البته راضی کردن ایشون سخت بود، ولی هر طور بود راضی شدند. از بزرگان شنیدم که آیت الله شیخ جعفر شوشتری روزی برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفته بودند. یکی از مؤمنین مبلغی از وجوهات شرعیه به محضر ایشون تقدیم داشت. معظم الله بلافاصله اعلام فرمود هر کسی نیازمنده بیاد و از این وجوه برداره. نیازمندان از آن وجوه شرعیه بهره‌مند شدند. اما در همین موقع،
خدایا شکرت، خدایا شکرت که امروز برکات تو بر سر ما نازل کردی. خب آقایون آماده بشیم برای اقامه نماز.
حضرت آقا، حضرت آقا، عرض حاجت دارم. حضرت آقا، عرض حاجت دارم.
بفرمایید.
من یکی از نیازمندان مخلص هستم و بیشتر آقایانم آگاهند به این مطلب، اما به نظر میرسه وچی باقی نمونده.
متاسفانه شما دیر تشریف آوردید، دیگه چیزی از اون پولا باقی نمونده.
آقا این حق من نبوده و نیست. ای توف بر چنین نمام جماعتی.
مردک نافهم، این چه کاری بود که کردی؟ چرا حرمت آقا را نگه نداشتی؟ آب دهان روی ریش مبارک ایشون انداختی.
آقا، آقا آروم باشی، خواهش میکنم بمیشی به درجات بلند نشه. استدعا دارم، چیزی نشده که.
اغماز در این عمل بسیار مشکل آقا. این مرد باید ادب بشه. هر کدوم از این مردم آماده هستن که به ایشون حمله کنن.
اجازه بدید، اجازه بدید، بنده این موضوع رو حل میکنم. آروم باشید، آروم باشید، به من گوش بدید.
آخه برادر من
آروم باشید.
چشم، بفرمایید.
این بنده خدا حتما نیازمنده که چنین کاری رو از سر درد کرد. حالا من در صفوف شما را میفتم، هر کسی که از این کار ناراحت شده و ما رو دوست داره به این آقا کمک کنه.
بله نوه عزیزم، این بزرگوار اولین امام جماعت این مسجد بزرگ و زیبا بود.
جدن که مرد بزرگی بوده.
ما مردان بزرگ در تاریخ کشورمون زیاد داریم.
میدونید دارم به چی فکر میکنم پدر بزرگ؟
به چی؟
به اینکه در گذشتهش آدمای بزرگی وجود داشتن که اینقدر به فکر مردم بودن.
البته امروز هم همچین افرادی هستن، اما به دلیل افزایش جمعیت و زندگی آپارتمان نشینی و این مسائل گمنام باقی میمونن. خیلی خوب دیگه، حالا دیگه بلند شو بریم خونه.
بریم پدر بزرگ، بریم.
آه یا ای
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری.
سلام قربان، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون، بفرمایید. ببخشید، همکاراتون به من زنگ زدن، گفتن پرونده من نقص داره، اومدن برای رفع نقایص.
اسمتون؟
تلنگوری هستم.
یه لحظه. آه بله بله بله، البته چیز خاصی نیست، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی.
آها بله، یعنی من فقط اینا رو بیارم دیگه کارم انجام میشه؟
بله بله، بعد از تکمیل نقایص کارتون انجام میشه.
ببخشید، من مطمئنم در اون صورت شما اصلا کار من رو انجام نمیدید.
یعنی چی میدید آقا؟ یعنی ما کارشکنی میکنیم؟
خیر، اتفاقا منظورم این بود که وظیفتون رو به خوبی انجام میدید.
چی داری میگی آقا جون؟
یه لحظه شما عصبی نشو، عرض میکنم.
وقت ما رو نگیر آقا.
خیلی خوب، پس هیچی دیگه، با اجازه من رفتم.
آقا جان ناراحت نشو، بفرمایید.
نه آخر من باید تقریبا 2 دقیقه با شما صحبت کنم، شما به حرفای من گوش بدی، دل بدی.
من در خدمتم. بفرمایید منظورتون چی بود که گفتید ما کار شما رو انجام نمیدیم؟
ببینید، شما فرمودید بعد از تکمیل نقایص من بیام. نقایص جمع نقیص است و نقیص یعنی عیب. تکمیل نقایص یعنی کامل کردن عیب ها که متاسفانه در اون صورت با توجه به وظیفه شناسی شما، اگر عیب های من کامل بشه شما به هیچ وجه کار منو انجام نمیدید. من خواستم کمی بیشتر شما رو متوجه اشتباهتون بکنم، وگرنه متوجه منظورتون شدم. شما میخواستید بگید بعد از رفع نقایص خدمت برسم، اما گفتید تکمیل نقایص.
بله بله بله، حق با شماست، من اشتباه کردم، نباید میگفتم تکمیل نواقص.
البته ببخشید اگر اینو میگفتی درست بود.
آقای عزیز گیت شدم از دست شما.
خیلی ببخشید، تکمیل نقایص غلطه، اما تکمیل نواقص درسته، چون نواقص جمع ناقص است. ناقصه یعنی ناکامل، ناتمام، پس کامل کردن ناکامل ها درسته، اما بازم بهتره که بگید رفع نواقص.
فکر کنم یه چیزایی فهمیدم.
البته خیلی سخت بودا. بله، چون شما خیلی باهوشید، مطمئنم که خیلی خوب متوجه شدید.
شما بعد از رفع نواقص یا رفع نقایص تشریف بیارید، ما بیشتر با هم صحبت میکنیم.
آها بله بله، آفرین آفرین، پس فقط یه تلنگر کوچولو لازم بود که انجام شد. بله
بله،
با اجازه.
بچه‌رو گوش کنین، اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا ده بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو نمایش. در اینجا جعبه موسیقی تقدیم حضورتون خواهد شد، امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه.